بسم الله الرحمن الرحیم. 24/4/1404 شخص اعتباری.
بله، من عرافی و خاتمی اینا فردا استودیو آقا بگیدیم. آره،
آقا
بگیدیم. اصلا من یه باش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن جملة ما استدل به على هذا الخيار رواية عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام. تناسب داشت اینجا میگم روایت و عبل جارود ان عبی جفر، روایت و نان عبل جارود مثل جای دیگه دیگه روایتیست از عبل جارود یا روایت عبل جارود. از زمره اخبار و احادیثی که استدلال شده به اونها برای این خیار، یعنی خیار شرط، خیار تخلف شرط، خیار نه خیار شرط، خیار تخلف شرط، روایت ابوالجارود است از امام باقر سلام الله علیه. قال ان بعت رجلا على شرط فان اتاك بمالك والا فالبيع لك. در تقریب استدلال به این حدیث شریف دو بیان ذکر شد. بیان اول این است که این عبارت به مالک که خوندیم، این به مالک باشه، یعنی ما مای موصوفه باشه و لک هم جمله دیگری باشه، یعنی به آنچه برای تو قرار داده شده است، که اینجوری میشه فَإِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَى شَرْطٍ، اگر متاعی رو به شخصی فروختی بر اساس یک شرط، فَإِنْ أَتَاكَ بِمَالِكَ، حالا اگر اون مشروطون علی اتیان کرد به آنچه برای تو بوده است در اثر اون شرط، خب در این صورت بی لازم است و تو در اون بی حق فسخ و اینا نداری، و الا فالبیع لک، و الا بی در اختیار توه، میتونی نگرش داری، میتونی فسخش کنی. و اگه اینجوری معنا کردیم، دلالت میکنه بر خیار تخلف شرط، که اگر اون مالک، یعنی اون چه که برای تو شرط شده، اتیان شد و تخلف نشد، اینجا بی لازم است و تو نمیتونی فسخ کنی. اما اگر انجام نشد و الا، یعنی و ان لم یأت به مالک، اونجا فل بی اولک، پس بی در اختیار توست و میتونی نگرش داری، میتونی فسخش کنی. خب پس بنابراین اگر اینجور بخوانیم و بگیم حدیث مفادش اینه، این دلالت بر مدعا میکنه که خیار تخلف شرط باشه. اما به بیان ان عبارت الحدیث به مالک به فتح اللام باشه، ای ازا عمل به شرط لدی هو جعله لک الخیاط مثلا، فالعقد لازمون، اگر عمل شد به اون شرطی که او برای تو قرار داده است، او یعنی اون مشروطان علی برای تو قرار داده است، مانند خیاطت از باب مثال، پس عقل لازم است. یا ازا عمل اون مشروط که معلوم بخونیم، ازا عمل اون مشروطان علی به شرط الذی هو اون مشروطان علی جعله لک الخیار کالخیاط مثلا، فالعقد لازم. و الا، یعنی و اذا لم یعلم و ان لم یعمل به شرط، فامر البیعه به یدک، اون بی در اختیار تو است و لکه فسخه. این یه معنا و یه تقریب که مرحوم سید رضوان الله علیه، سید یزدی صاحب عروه، در حاشیه مکاسب اینجور استظهار کردن از حدیث شریف، و یعنی نه استثار، احتمال دادن معنی حدیث شریف این باشه. تقریب دوم، و اما به بیان انهو به مالک بالکسر فیکون ناظرن الا فرض اشتراط تسلیم المال البایع، بگیم اینجوریه، فإن بعت رجلا، اگر متاعی رو به یک مردی فروختی بر اساس یک شرط، که اون شرط چی بوده؟ این بوده که سمن رو بیاری به من بدی، فان اتاک به مالک، اگر اون مشروطان علیه و مشتری اتیان کرد به مالت و مالت رو، که یعنی همین ثمن در معامله رو که مال تو شده در اثر معامله، اتیان کرد و آورد، خب بی لازمه. و الا فالبیع لک، اگه نه نیاورد، اختیار این بیع به دست توه، این بیع برای توست، خاصی نگرش دار، خاصی هم فسخش کن. و اما به بیان انه به مالک، این جمله اینجور باید خونده بشه، به مالک بالکسر، فیکون الحدیث ناظرن الى فرض اشتراط تسلیم المال للبایع. ففی هذه سوره که اینجور شرط شده، قال علیه السلام اذا عمل به شرطهی و جا اکب مالک، اگه اون مشروطون علیه عمل به شرط کرد و مال تو رو آورد، فالبیع لازمه و الا فلکه فسخو، و الا میتونی فسخ کنی. خب اگر اینجوری معنا کردیم، این یک شرط خاصه به خلاف اون قبلی، مالکه یعنی اون چه برای تو شرط شده، حالا هرچی میخواد باشه. اما اگه تقریب دومو بگیریم، یعنی اون مال تو رو، اون ثمنی که در معامله قرار داده بودید آورد اون وقت، بعد بخواییم بنابر این معنا و این استظهار بخواییم استدلال بر مدعای خودمون و مطلوب خودمون بکنیم، باید الغای خصوصیت کنیم، بگیم اندل اور فرقی بین این شرط و سایر شروط نیست، پس همونجور که اینجا در این شرط خاص امام فرموده خیار تخلف شرط داری، در بقیه هم به الغای خصوصیت میفهمیم که خیار تخلف شرط رو دارد. نعم بناءً علی هذا البیان الثانی، این بیان دوم، نحتاج و الى الغاء الخصوصیه، از چی الغاء خصوصیت کنیم؟ ان اشتراط تسلیم المال، ما نیاز به این داریم لاستفادت حکم سایر شروط، برای اینکه حکم سایر شروط هم به دست آوریم نیاز به این الغاء خصوصیت داریم. پس نتیجه این شد که برای استدلال به این حدیث شریف دو بیان و دو تقریر وجود داره. خب حالا اگر یکی از اینا رو استظهار کردیم، خب فبها، اگرم استظهار نکردیم، میگیم امر این حدیث مردده بین این دو مطلبه و هر کدوم کفایت میکنه برای اثبات مدعا، پس بنابراین مدعا به واسطه این حدیث ثابت میشه علی ای حاله. این تقریب استدلال. الاشکالات، اینجا در این کتاب بعضی جاها اشکالات گفتن، مثلا صفحه 237 اشکالات، هون بعضی جا الاشکالات گفتن. حالا این وحدت رویه، وحدت سیاق خوبه بالاخره. الاشکالات، اولا بساقت و ابل جارود محل و نقاشن، اشکال اول این است که خب این حدیث از ابل جارود هست، از امام باقر سلام الله علیه، در بساقت ایشون محل کلامه، چون هم وجوه مضعفه در باره ایشون هست، هم وجوه موثقه. و حالا بعضی اون طرف ترجیح دادن، بعضی این طرف رو ترجیح دادن، بعضی ها گفتن بالاخره این دو وجوه با هم تعارض دارن و قهرن این شخص میشه مجهول الحال، بالاخره محل کلامه. البته اقوا به نظر وساقت ایشون هست، به خاطر اینکه هم در تفسیر هست، هم در کامل الزیارات هست، هم به خدمت شما ارشاد که صفوان ازش روایت ظاهرن کرده و به لا یربی بلا یرسل و الا انسفد، و هم شیخ مفید در رساله عددیه ایشون رو از خدمت شما اعلام رؤساء مأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتیا والاحکام الذين لا یطعن علیهم ولا طریق الى ذم واحد منهم قرار داده. اگرچه میگن زیدی المذهبه، ولی خب این زیدی المذهب بودنش منافات نداره با اینکه آدم ثقه این چنینی باشه. و علا ایالن بحث رجالیش از اشکال اول وساقت و ابل جارود محل و نقاشن فانکر بعضهم وساقته. حالا بهتر بود که حالا جور دیگه. ولم یعلم استناد المشهور الى هذا الحدیث لیمکن الاعتماد علی على بعض المبانی. حالا این قلت که بله، حالا ایشون فرض کنید این چنین باشه که وساقتش معلوم نباشه، اما ضعف این سند منجبر میشه به عمل اصحاب و اعتماد و استناد اصحاب به این حدیث. جواب این است که اینم واضح نیست که اصحاب به این حدیث استناد کرده باشن. اگر ما کبرای جبر ضعف سند به استناد رو قبول کنیم به استناد اصحاب، صغرویان این معلوم نیست. ولم یعلم، پس جواب اون مطلب، جواب اون هم قلته، ولم یعلم استناد المشهور الى هذا الحدیث، تا اینکه ممکن باشد اعتماد بر او بر بعض مبانی، یعنی مبانی که قبول میکنن که ضعف به واسطه عمل اصحاب جا منجبر میشود. خب این خوب بود که مثلا اینجوری نوشته میشه اشکالات اونال اول، همون اشکال در اول جالود، ولیکن یمکن الجواب عن علی بعض المبانی، که قبلا اونجوری نوشته میشد بهتر. خب این اشکال سندی. اشکال دیگر و ثانیه، لیس فی الحدیث ظهور فی خیار التخلف. چرا؟ چون در حدیث شریف احتمالاتی وجود داره و ظهوری در این حدیث در خیار تخلف شرط که مورد بحث ما هست وجود نداره، بنابراین نمیتونیم. حالا چرا؟ 4-5 تا احتمال ذکر شده که حالا اگر به این شکل ذکر میشد که به وجود احتمالات الاول از ثانی از ثالث روشن‌تر بود، حالا به این شکل نوشته شد. حالا چرا ظهور در خیار تخلف نداره؟ یک، لانه یمکن ان یکون ناظرا الى بیع الشرط کما استدل شیخ الاعظم رحمت الله علیه بهی علی ذلک. ممکن است این متعرض خیار بیع الشرط باشه. بیع الشرط عبارت است از این که بایع وقتی متاعی رو می فروشد و ثمن رو دریافت می کند، بایع با مشتری شرط می کنه که اگر من این ثمن رو آوردم حق فسخ معامله رو دارم، یا حالا اونجا همونطور که قبلا عرض کردیم محل کلام که با نفس رد ثمن معامله فسخ شود، یا وقتی من رد کردم وقت میتونم اعمال فسخ کنم و بگم فسختو. اینجا احتمال داره حدیث معناش همین باشه، قا ان بعت رجلا، اگر فروختی متاعی رو به مردی علا شرطن این علا شرط یعنی چی؟ یعنی بر اساس شرط این که اگر سمنو برگردوندی بتونی معامله رو فرض کنی. فَإِنْ أَتَاكَ بِمَالِكَ وَإِلَّا فَالْبَيْعُ لَكَ. فَإِنْ أَتَاكَ، اگر اون بایه مال تو را، یعنی مال قبلی تو جو ملکت بوده و حالا به عنوان سمن دادی به اون مالک، به اون بایه، ان اتا به مالک، اگر مال تو آورد، خیلی خوب، اون میتونه معامله رو هم بزنه. و الا فالبیع لک، اگه نیورد به این مال تو هست و اون حق دخالت در اون نداره که بخواد فسخش بکنه. اگه اینجور معنی حدیث شریف باشه و محتمل باشه حدیث شریف، معناش اینه، این ربطی به خیار تخلف شرط نداره، این مربوط میشه به خیار بیع، که شیخ اعظم هم اصلا برای اثبات خیار بیع به همین دلیل، به همین روایت هم استدلال کرده و ایشون اینجور استظهار کرده کنده، لأنه یمکن ان یکون این حدیث ناظرن الى بیع شرط کما استدل شیخ الاعظم رحمت الله علیه بهی به این حدیث علا ذاله که بیع شرط باشه. حالا به چه بیان؟ به بیان ان المراد بالبیع الشراء، این که فرموده است که فان بعت رجلا على شرط، یعنی اگر خریدی، چون بیع به معنای اشتراط هم به معنای اشتراء هم میاد، به معنای خریدن هم میاد، از الفاظ دارای دو معنای ضد همه، از الفاظ متضاد است که هم به معنای فروختن هم به معنای خریدن. ان بعت رجلا، یعنی ان اشتریت رجلا علی شرط اون رجل، اون بایه، به بیان ان المراد بالبیع الشراء و احد معنی لفظ البیع، یکی از دو معنای لفظ بیع است، ای از اشتریت مالا من شخصن والبایع جعل الحق لنفسه اذا رد الثمن فسخ البیع، حقی برای خودش قرار داد که اون حق چیه؟ این جمله اذا رد الثمن فسخ البیع بدل تفسیری اون حقه، اون حقی که برای خودش قرار داده اینه که وقتی رد ثمن کرد فسخ البیع، فسخ کند بی را، یا فسخ البیع، بی فسخ گردیده شود، حالا علا دو تعبیری که در اونجا هست. ففی هذه صورت، حالا روایت می فرماید در این صورت که تو چیزی خریدی و بایه برای خودش شرط کرده که ای سمن آورد معامله رو هم بزنه، ففی هذه صورت ان سلمک سمنه الذی کان مالک سابقا، اگه اون سمن و بهایی رو که سابقا یعنی قبل از این معامله ملک تو بوده اونو برگردون، فیمکنه فسخ بیعه و الا فیبقى البیع او المبیع لک، این و الا فالبیع لک، حالا این به یا معنی همون اسم مصدریه یا به معنی مصدر و معنی مفعوله که گاهی مصدر و معنی مفعولم میاد، این بی برای تو یعنی خود این معامله، یا مبیع این معامله که دست توی مشتری دیگه برای تو اون حق نداره اونو برداره برگردونه. و لا فیبقى البیع، اگر بی رو بر اون معنی اولی خودش هم بکنیم، اول مبی، اگر بگیم اینجا مصدر به معنای مفعوله، اون برای تو هست و مشتری، ولا یمکن للمشتری، چرا؟ ولا یمکن للبایع استرجاعه، مگر اینکه بگیم ولا یمکن للمشتری استرجاع اون ثمن، که این خیلی مناسب نیست، یعنی دیگه به این مال تو هست و اون بایه که شرط کرده نمیتونه برگردونه، بهتر اینه که ولا یمکن للبایع استرجاعه، این از کی نقل شده از حدایق؟ من الان این حدایق و اینا رو میخواستم آوردم ببینم اونجا عبارت چیه که دیگه این اومدن گفتن این آقا میخواد بیاد نامه شو نوشتم و شما اومدید مزاحم شدید.
دقیقا
از رو کی مزاحم شد؟ حضرت عالی. واسه مراجعه رو ناوردم مراجعه بکنم اینم عبارت اونجا چیه. خب این یه را او به بیانه بگیم این متعرض خیار تخلف نیست، یا به این بیان که بگیم این ناظر به بیع شرطه، یا به بیان این که ان المراده هو معناه الظاهر، معنای ظاهر چیه؟ ما اونجا اومدیم این بهتر رجلن به معنای اشتریت معنا کردیم. دوم این است که برنده اون است که نه بهتر هم معنای خود ظاهری اولیش باشه، یعنی ای فروختی نخریدی. او به بیان ان المراده و معناه ظاهر که فروختن باشه. ولکن المشتری اشترت الفسخ اذا رد المبیع، اگر فروخت این مردی را علا شرط، یعنی بر اساس شرطی که از ناحیه کی میشه اون شرط؟ از ناحیه مشتری که اون میگه آقا من اینو میخرم ولی این مبیع رو برای تو آوردم و رفتم دیدم به دردم نمیخوره و پشیمان شدم، بتونم معامله رو فسخ کنم. ولکن المشتری اشترت الفسخ اذا رد المبیع و علا هذا الفرض امام فرمود قال علیه السلام اذا رد مالک السابق، این اذا رد مالک، خب چه مالی؟ مال اون نیست، مال مشتریه. این مالک السابق یعنی به لحاظ این که اطلاق مشتق به لحاظ زمان طلب به لحاظ قبل گفته میشه، چون قبلا مال این بوده حالا میگن ماله. اذا رد مالک السابق، اون مال قبلی تو یعنی اون مبیعی که قبلا مال تو بوده حالا به اون منتقل شده، اگر او رو آورد بر اساس شرطی که کرده جاز له الفسخ و الا فالبیع له و الا بیع مال تو هسته. این خب این هم احتمالتیه، احتمال دوم. که باز این ربطی به خیار تخلف شرط نداره. این است که در یه فرض خاصی برای خودش خیار قرار داده. نه این که خیار تخلف شرط اینا نیستش. مالک السابق مگه چی گفتیم؟ گفتیم که ولکن المشتری اشترت الفسخ در چه صورتی؟
اگر آوردی،
اگر اذا رد المبیع. خب پس گفته اگه مبیع آوردن، حالا حضرت فرمود اذا رد مالک و مبی که الان مال
مبی را،
بله
ازارت کی؟
مشتری.
مشتری
بله بله
ازارت دل مبی،
بله دیگه، ولکن المشتری اشترت الفسخ ازارت دکی مشتری مبی را
و علا حاضر فرز ازارت دل مال
دکست. حالا امام چی فرموده اگه فرزمونه میگیریم؟ چطور امام میفهمد اذا رد مالکه؟ مال این مبی که مال بایع نیست، الان مال مشتریه چون منتقل شده به مشتری. میگه این که مالک فرموده به لحاظ حال سابقشه، چون قبلا مال مبایع بوده، میگه ازارت دم مالکه. کما این که اون بالا هم گفتیم ازارت دم مالکه، اونجا همین بود، یعنی سمن و لذی کان مالک سابقه. توجه کردید؟ اونجا چی بود؟ اونجا بایع میگه اگه من پول تو آوردم، اگه سمن رو برگرد، الان سمن مال کیه؟ مال بایعه، به معامله بهش منتقل شده. چرا پس امام فرمود مالکه؟ به لحاظ این که قبل از این معامله این مال مشتری بوده. حالا به مشتری میگه وقتی مال تو آورد، یعنی به لحاظ حال سابق مال تو بوده آورد. بله احتمال داره داده میشه. بله
بی اون علا شرطه، بی کرده بر اساس یه شرطی، باور کنید صافه، نمیدونم حالا اول که فهمیدم ذهنیت فقها، بی با علا شرطه، بی کرده بر اساس یه شرطی خیلی روشنه.
خب بله، خب بعد ما بقیهش معنا کنید.
خیلی روشنه،
من میدونم. خب به خاطر بعدش که خب فتح حضرت چی فرمود؟ فرمود این عطا به مالکه. این مالکه یعنی چی؟ این که اینجا باید بگیم مالکه به لحاظ حال قبله. حالا اگه بایع شرط کرده، بایع چی شرط کرده؟ بایع گفته من اگه این پول رو آوردم، پول تو که به من دادی، پولی که از باب این معامله به من دادی، اگه اینو آوردم میتونم معامله رو فسخ کنم. خیلی ها نیاز دارن، میرن خونه شون، ماشینشون، چیزی رو میفروشن، بیع و شرط میکنن.
به همون درستش همونه، والا ظاهرش روشنه. به ما لکه اون چیزی که قرار برای تو بیاره رو اگه آورد، تمام نیاوردم بگو به هم بزن. به مالکه،
همون احتماله،
همون آخه خب. خب. خب.
چون قرائت و سماع از بین رفته، ما اون وقت قرائت و سماع بوده، معلوم بوده به مالکه خون گفت یا به مالکه گفت،
یعنی اینا همش به هم جوره. بیان علا شرط این احتمالات بدیم، یعنی خیلی به نظر من به ذهن
حالا تا ببینید چه میشه. او به بیان ان المراد و معناه الظاهر، یعنی از بی اشترا مقصود نیست، این بی ترجلن، یعنی اشتره، معناش اشتره ترجلن نیست، همون یعنی فروختی، اما بر اساس یه شرطی که اون شرطه از ناحیه کی شده؟ در این معنای دوم از ناحیه مشتری شده. مشتری چی گفته؟ گفته اگر اون متاعی که ازت خریدم آوردم، حق داشته باشم معامله رو به هم بزنم. امام چی جواب دادن؟ فرمودن ان عطا که به مالک، یعنی اگر مال تو اوور، اینجا در این فرض که ما میگیم مقصود از اون مالک چیه؟ سمنه دیگه. این سمن که الان مال مشتری نیست، مال بایع، تو معامله کردن. پس این به مالک میگه به لحاظ حال قبله.
نه همش واقعا خلاف ظاهره.
حالا ببینیم. او به بیان ان المراد هو معنا و ظاهر، ولیکن المشتری اشترط الفسخ اذا رد المبی، و علی هذا الفرض قال علیه السلام اذا رد مالک السابق جاز له الفسخ. برای مشتری میتونن فسخ، میتونه فسخ کنه، و الا فالبیع لک. خب توجه میفرمایید که به این نمیگن بیع و شرط. البته بیع و شرط اصطلاح این است که بایع شرط کنه، اما اگه مشتری شرط کرد که اگه مبیع آوردم، تو اصطلاح به این بیع و شرط نمیگن. بنابراین عبارت یه مقداری ناجور میشه، چون اونجا اینجوری گفت، این ظهور نداره در خیال تخلف. چرا؟ لانه او یمکن ان یکون ناظرن الی بیع شرط به بیان این، او به بیان این، یعنی هر دو بیان مال بیع و شرط میشه، وانی که یکیش مال بیع و شرطه که اولی باشه، دومی مال بیع و شرط نیست. فلزاس باید اینجوری ذکر بکنن که
این همش از نایه بایه هست، این از نایه مشتری شده،
این از نایه مشتری شده دومی. خب این دوتا احتمال. احتمال سوم، و یمکن ان یکون الحدیث ناظرن الال خیار من ناحیت تأخیر الثمن، ای فی فرض جعل شرط تأجیل للثمن، فان ادى الثمن فورا لزمت المعامله و الا فزمام البيع بيدك و بمقدورك فسخو. اینجور بگیم، نه بگیم باز به ان بعتر رو طبق ظاهرش معنا کنیم، ان بعتر رجلن اما بر اساس یه شرط. اون شرط چیه؟ اون شرط اینه که زود ثمن رو به تحویل بدیم، تأجیل در نازنن الالخیار من نهایت تأخیر ثمن. گفت که زود باید ثمن رو به من بدیم. خب این ذیلش هم دیگه خیلی خوب میشه. حضرت فرمود اگه اینجوری فروختی، یعنی فروختی و شرط کردی که تعجیل در پرداخت ثمن بشه، فان اتاک به مالک، حالا اگه این مال تو رو که در اثر این معامله مال تو شده دیگه، ثمن مال تو شده دیگه، لازم نی بگیم سابق، فان اتاک به مالک خیلی خوب معامله لازم میشه، و الا فالبیع لک، بی برای توی بایه است و در اختیار توی میتونی نگرش داری، میتونی به هم بزنی. باز اینم خیار تخلف شرط نمیشه، این بایه در اینجا داره در یه ظرف خاصی برای خودش چی قرار میده؟ حق الخیار قرار میده. مثلا و یمکن ان یکون الحدیث و ناظرن الالخیار به ناحیت تأخیر الثمن، ای فی فرض جعل شرط تأجیل الثمن، فان ادى الثمن فورا لزمت المعامله. حالا اگر مشروطون علی که مشتری باشه، ادى الثمن فورا اینجا معامله لازم میشه، و الا اگر اون فورا تأدیه ثمن نکرد، فزمام البیع بیدک و به مقدور تو و در قدرت توست فسخ اون، میتونی به همش بزنی.
تو اینکه به علا شرط نست اصلا به موافقت داره با لزمت معامله، مثلا به اینکه از اول مشروطه، یعنی خیلی لازم هم اگر از اول به بس شرطی بوده شد منتظر نمیشه
چی؟
و به بس شرط بوده درسته؟
خب این... فورا نیورد شرط منتفی میشه، معامله لازم میشه.
و تعجیل ثمن رو از کجا؟
بله؟ تعجیل ثمن رو
از کجا؟
در این روایت؟ میگه که فَإِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَى شَرْطٍ، این شرط رو معنا کردن به این که یعنی فروختی به شرط این که زود ثمن رو بیاره. خب حالا یک کسی میگه چه قرینه بر این داریم؟ احتمال میدیم معنای حدیث این باشه، اینطور گفتن. اینم کی گفته این معنا رو؟ دو نفر از بزرگان فرمودن، یکی از محمد فشارکی در الرسائل الفشارکیه، یکی از محمد حسین اصفهانی در حاشیه اینجوری معنا کرده. معنای دیگه این چند تا شد؟ حالا
سه
تا، چهار، احتمال چهار. این که نه، نگفته فوراً ثمن رو بیار، یعنی بایه متاع رو فروخته، شرط کرده که ثمنو تا فلان مدت باید بر من بیاری. مثلا اگه نسیم بوده گفته تا یه ماه باید ثمنو بیاری. حالا امام چی فرمود؟ امام بفرماد اگر مالت را که در اثر این معامله مالت تو شده در اون مدت اوورد، معامله لازمه، تو عقل فصل نداری. اگه نیاورد تو عقل فصل داری و زمام معامله به دست توه. او از اشترت ادا از ثمن از اشترت، یا اشترت بایه یا اشترت شرط گردیده شد، ادا از ثمن الی مدت مخصوصه، فان لم یعد الشرط، اگر مشروطون علی ادا اشعت نکرد، استحق الفسخ. آقای مشروط الله استحقاق فسق داره. و فی هذه الصوره فالنظر الى تخلف شرط معین. خب در این صورت البته یک شرط معینی است، یا شرط فوریت بوده یا این صورت رو باید بگیم که
احتمالا
دو تا احتمال. این صورت که ممکن ان یکون لدیس ناظرا الی الخیار من ناحیت تأخیر ثمن. حالا تأخیر ثمن دو فرض داره، یکی اینکه فوریت داشته این تأخیر کرده، یا یه مدت خاصی بوده این از اون مدت خاص تأخیر کرده. خب در این صورت اگرچه خیال تخلف شرط این که چون تخلف کرده شرط فوراً نیاورده یا در اون مدت نیاورده داره چی میشه؟ خیال تخلف شرط میشه. اما این یه شرط خاصه، تعدیه به سایر شروط نیاز به چی داره؟ نیاز به الغاء خصوصیت داره، همونجور که در موقع تقریب استدلال تقریب دوم بیان شد که ممکنه شرط خاصی باشه احتیاج به این داره. و فی هذه الصوره که اگر گفته میشد و فی هذه این هاتین از صورتین بهتر بود، ما حالا اینجوری توجیه کردیم که یعنی همین صورت که ناظر به خیار از ناحیه تأخیر ثمن است. و نظرو الا تخلف شرط معین، اینجا حدیث ناظر به یک شرط تخلف یک شرط معین است. ولا یمکن عرفن الغاء الخصوصیه و تعدی الى سائر الموارد. بله
مثل چی؟
یعنی چی مثل چی؟
مورد شما بگیم مثلا کجا خواستیم تعدی کنیم الان؟
به جایی که مثلا بگه خیاطت صبح بکن، بگه اینو فروختم به تو به شرط که لباس منو بدوزی، ندو، یا به شرط این که فلان کار رو برام انجام بدی، نکرده، به شرط این که یه سوره قرآن برای منباتم بخونی، نکرده. خیال تخلف شرط اینه دیگه، چیزش وسیعه دیگه. خب ما بخوایم از این تعدی کنیم به اون موارد، الغای خصوصیت باید بشه و این الغای خصوصیت اینجا عرفی نیست که همون تقریب ثانی. چرا نیست؟ چون در باب تأخیر ثمن اصلا خودش خیار داره، کس که معامله رو نقدی انجام میده اگه تأخیر ثمن کرد خود در شب برای این خیاری است که حالا سه روز گفتن چی گفتن
این شرط یه وقت خاص رو کرده. اگر هم فرض کنیم حرفو درست باشه، این شرط واقعا این شرط رو نمیفهمی شرط واقعا شرط چه فرض داره
چه میدونه
این شرط
نه اگر... چون شرط پرداخت ثمن که شرط پرداخت ثمن اصلا از احکام همین معامله است. شرط هم نکنی.
نه.
اینجا ممکنه در باب پرداخت ثمن که شعار خودش هم در بعض فروض فرض خیار داری اینجا قبول کرده که شرط هم کردی، ولو غیر از اونه باشه که در شرط قرار داده، اما در جای دیگه ممکنه قبول نکنه.
اونی که شعار قرار داده میگه ثمن رو با یک فوریت عرفیه بدی، نه همه جای دنیا میگن خیار داره، اما اینجا من شرط کردم، شرط کردم پس فردا بده، شرط کردم یه ماه دیگه بده، شرط کردم سه ماه دیگه بده، اینا رو ایشون قبول میکنه، اما اگه شرط کنم فلان کار انجام بده قبول نمیکنه.
بله بله. چون چرا؟ چون در ثمن ممکنه خصوصیت باشه که شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که در ثمن به خصوصه ای در بعض فروزش شاره خودش خیار قرار داده. خب بلا یمکن عرفن الغاء الخصوصیه و تعدی الى سایر الموارد خاصتاً بالالتفات و به توجه به اینکه خیار تأخیر یثبت و بدون شرط ایزن، خیار تأخیر ثمن بدون شرط هم ثابت حالا فی الجمله. این مطلب رو هم آقایی کی فرموده؟ آقای حائری در ابتاع الفضیله فرموده. خب خب اینا بخبر بله؟ خب اینجا میخوام یه نکته عرض بکنم. این احتمالات این احتمال بعدی شد چی؟ شد خیار تخلف شرط. شما اون بالا گفتید لیس فی الحدیث ظهور فی خیار تخلف، و حال این که الان این دوتا تخلفه و پس بنابراین در عبارت تشبیهی وجود داره.
منظورش
خیال تخلف مطلقه. نه این که تخلف دیگه، اینم تخلفه. نه بعد پس اینجوری نگی، خیال جنسه، گفته تخلف نیست. عبارت باید تصحیح بشه. دو، این که اولا دو فرض بود که یکی این بود که ناظرن الی بیع الشرط، دو بیان، بیان دوم مال بیع الشرط نبود. دو، این که میگید خیار تخلف، این اصلا خیار تخلف هست اینجا، منتها باید بگید که پس باید اینجوری بگیم، باید بگیم در این اشکال رو اینجوری مطرح کنیم، بگیم در روایت احتمالاتی است. یک احتمال این که خیار تخلف، خیار شعب و شعب باشه. خب این اگه باشه ربطی به بحث ما نداره. دو، ممکنه این احتمال دیگر باشه که اون احتمال خیر از بیع و شرطه، که مشتری شرط میکنه اگه من بیع آوردم. سه، این که اصلا اون شرطه چی باشه؟ پرداخت به تعجیل یا در مدت خاصی باشه، که این البته خیار تقلب شرطه، ولی از این نمیتونیم تعدی کنیم به سایر شروط.
بس معنیش این میشه که ظهور نداره در اختیار تمام شرط دیگه. شرط شده احتمالات
که یکیش که داره، دو تاش که داره. تخلف اما شرط خاصه.
از ظهور وقت شد احتمالات که یکی از احتمالات تخلف شرط خاصه.
نه میگه تخلف وقت
اگر به شرط باشد یا اصلا
دو احتمال دیگری که دارید ذکر میکنید تخلفه.
بله دلیل ارزم اینه که وقتی ما میگیم میشه باید تخلف احتمالات پنج تا احتمال داره، ولو یکی از احتمالات هم اصلا تخلف باشه، میگم پس خود از اتوانه این فهمید درست روایی از زور
نباید اینجوری بگیم. بعد اینجوری که نباید بگه احتمال، باید بگید که یا ظهور نه یا مردد بین تخلف و غیر تخلفه. این خب بعد حالا و اما از اعتبرنا بخونم یا بس
پس